فصل 15 اساسی ترین راهبردهای جذب بدون مقاومت. همانطور که پیشتر اشاره شد، ترس از نشنیدن اغلب عامل بی حرکتی بازاریابان شبکه‌ای است. با اینکه همه ما می‌دانیم که جواب رد خطر یا آسیب جسمانی ندارد، ولی بعضی‌ها از ترس آن فلج می‌شوند و جلوی پیشروی خود در کار و زندگی را می‌گیرند. اگر اصلاً جواب ردی در کار نبود چه؟ اگر هیچ چیز ترسناکی وجود نداشت چه؟ در صورتی که از راهبردهای شهر داده شده در این فصل استفاده کنید، به این واقعیت پی خواهید برد. برای پیشرفت کردن شما به ذهن باز نیاز دارید. هیچ روشی را صرفاً به این دلیل که کششی برایتان ندارد نفی نکنید. برعکس، تصور نکنید روش‌هایی که از نظرتان گیرا هستند برای تمام افراد مجموعه هم جذاب خواهند بود. مسئله فقط ترجیح شخصی است. پس مطالب این فصل را تنها از یک منظر بخوانید، منظر خودتان. این راهبردها حاصل تجربیات شمار زیادی از لیدرهای مختلف است. این رهبران از خودشان پرسیدند که چرا یک نفر باید سعی کند فنون مورد پسند خود را صرفاً به این دلیل که برای خودش نتیجه بخش بوده به دیگران تحمیل کند. اینکه لزوماً راهبردهای لیدرهای وحی منزل نیست و حتماً برای همه کس در همه جا جواب نمی‌دهد. نفس هر رهبری را به چالش می کشد. این امر ناقض اصل همانندسازی به معنای پیروی از یک شیوه مثل شیوه پنجگامی که پیشتر بحث شد نیست. اشاره من به راهبردها و فنونی است که در سیستم‌های قابل همانندسازی بزرگتر قرار می گیرند. به همین دلیل بسیار مهم است که به تک تک اعضای مجموعه خود این فرصت را بدهید که راهبردهای جذب مورد علاقه خود را به کار گیرند. چنانچه پیشتر توضیح داده شد، بازاریابان شبکه‌ای حرفه‌ای هر روز مشغول دو فعالیت اصلی هستند: فروش و جذب. تمرکز ما در این فصل روی دومی است. در آغاز بدانید که این بازاریابان شبکه‌ای هستند که باعث جواب رد می‌شوند، نه مشتری‌های احتمالی. شاید تعجب کنید که بازاریابان شبکه‌ای ثروتمند عملاً جواب رد نمی‌شنوند، در حالی که بازاریابان شبکه‌ای بیپولی مدام نمی‌شنوند. این واقعیت تلخ عمدتاً ناشی از سوء برداشت عمومی از ماهیت جواب رد از چرایی و چگونگی وقوع آن است. پس پیش از بررسی ابزارهای بدون مقاومت، اول پدیده جواب رد را تعریف و بررسی می‌کنیم که چطور می‌شود که بازاریابان شبکه‌ای خودشان، نه مشتری احتمالی، با رویکرد خود یا پاسخ درونیشان به تصمیم مشتری احتمالی باعث جواب رد می‌شوند. فهم جواب رد. بازاریابان شبکه‌ای ثروتمند کاری را که بازاریابان شبکه‌ای بیپول می‌کنند نمی‌کنند. اکثر انسان‌ها برای بدبین بودن و دفاعی بودن برنامه ریزی شدند. چه خوشتان بیاید چه نیاید، ما انسان‌ها این دو خصلت را داریم. برای همین وقتی کسی با سؤال نامناسب یا ادعای ناجور مواجه می‌شود، موضع دفاعی می‌گیرد. برای همین است که جواب رد معمولاً ناشی از حرف اشتباهی است که یک بازاریاب شبکه‌ای در زمان اشتباه و به روش اشتباه به آدم اشتباهی میگوید. و به همین دلیل است که جلوگیری از جواب رد مهارتی است که آموختن آن ضروری است. متاسفانه بسیاری از ما نقش خودمان در جواب رد را انکار میکنیم. بنابراین بسیار مهم است که ابتدا انکار را تعریف کنیم تا بیشتر به نقش آن در بازاریابی شبکه‌ای پی ببریم. انکار سازوکار کنار آمدن خودخواسته است که کارش محافظت از نفس در برابر اطلاعاتی است که نمیتواند یا نمیخواهد آنها را هضم کند. مسلماً هیچ کس نمیخواهد قبول کند که او باعث واکنش منفی در مشتری احتمالی شده است. ما مانند کارآفرینان باهوشی که به کارشان واقعاً اهمیت میدهند، بر این باوریم که با چه جرأتی این مشتری‌های احتمالی خوششانس به پیشنهاد ما برای خلاصی یافتن از دوندگی‌های بی‌امان زندگی دست رد میزنند. چطور ممکن است جواب رد آنها اشتباه ما باشد؟ چرا مشتری احتمالی باید اینقدر با خودش بی‌رحم و دشمن باشد؟ پس عاقلانه آن است که نقشمان را در دشمنی با کسانی که قصد کمک به آنها را داریم انکار کنیم. درست است؟ اشتباه است. قضیه از این قرار است. به آقای جونیوبی یک روش فروش تک فرمولی آماده داده می شود، یا بدتر خودش یک روش خوب ابداع می کند. مثلا ببخشید، آیا شما تا دلتان بخواهد پول و وقت آزاد دارید؟ ببخشید، میخواهید یک راهی را نشانتان بدهم که بتوانید با یک کار پاره وقت خانگی ماهی $2,000 درآمد اضافه داشته باشید؟ روش‌های فروش آماده اینطوری در واقع تقاضا هستند و واکنش دفاعی را به دنبال می‌آورند. من در این سال‌ها از این روش‌ها زیاد دیدم. همه این روش‌ها به یک اندازه تأثیرآور هستند. شما را نمی‌دانم، ولی من قرار نیست پیش یک آدم کاملاً غریبه در خیابان یا پاساژ اقرار کنم که آدم ورشکسته ای هستم و زندگی پر استرس و فلاکت باری دارم. در واقع من حتی حاضر نیستم در چند جلسه اول با یک روانکاو به اینها اذعان کنم. مردم از پرسش های شخصی و نابجا بیزار هستند. برای همین است که گفتم این روش ها به وجود آورنده جواب رد هستند. چه کسی دوست دارد به یک غریبه یا حتی یک دوست بگوید که به پول نیاز دارد؟ اگر مشتری احتمالی به این جور روش جواب رد ندهد، قطعا دچار توهم است. نوع دیگر آن حمله به دوستان بازارگرم با همدستی بالاشاخه ای است. در این سناریو جونیو بی تشویق می شود که لیستی از 10 نفر از بهترین مشتری های احتمالیش تهیه کند. بعد بالاشاخهش وارد میدان می شود و با جو 2 نفری با 3 ضربه مشتری احتمالی را ناکوت می کنند. اشاره من به تماس های تلفنی است که طی آن مشتری احتمالی نمی داند که 2 نفر قرار است او را بمباران کنند. فرض کنیم جو با حسابدارش تماس میگیرد و چند تا سوال عجیب و غریب درباره اوضاع مالی او میپرسد. پیش از اینکه حسابدارش بتواند مؤدبانه صحبت جو را قطع کند، جو بالاشاخه‌ای خود را معرفی میکند. بالاشاخه‌ای جو هم یک جلسه تفتیش جانانه راه میاندازد. بالاشاخه دست بردار حسابدار نیست و میکوشد با جوابهای آماده، رفتار تصنعی و لبخندهای ریاکارانه او را به زور وارد بازاریابی شبکه‌ای کند. در آخر حسابدار محترمانه همه چرب زبانی ها را رد می کند، ولی دیگر جو را به مهمانی سال نو خود دعوت نخواهد کرد و هیچ وقت وارد کسب و کار جو نخواهد شد. بدتر اینکه او به دوستان مشترکشان هشدار خواهد داد که جو سعی دارد آنها را وارد دسیسه هرمی کند. جواب رد پاسخ نامناسب به یک روش نامناسب است. در مقابل وقتی عاقلانه و هوشمندانه با مشتری احتمالی برخورد کنیم، عموماً مشتری احتمالی شخصاً به ما جواب رد نمی‌دهد. با این حال ممکن است آنها تمایل به حالت دفاعی پیدا کنند، ولی این بخشی از واقعیت است که بازاریابان شبکه پولدار هم آن را درک می‌کنند. وقتی می‌خواهیم که کسب و کار سازه خود را به عزیزانمان معرفی کنیم، نباید روشمان تهدیدآمیز باشد. در بسیاری از موارد نیازی نیست که بالاشاخه در تماس اول با شما باشد. اگر هم هست، باید حضورش خیلی کم رنگ باشد تا دوستان یا اعضای خانوادتان فراری نشوند. من صادقانه میگویم که طی 2 دهه به شخص هیچ جواب ردی نشنیدم. زیرشاخه های با تجربه هم همینطور. آیا مشتری احتمالی به من نگفته که علاقه ای به کار من ندارد؟ چرا گفته؟ ولی حتی یک بار هم کسی از منظر شخصی با من تون نشده است. استراتژی های جذب بدون مقاومت. بازاریابان شبکه‌ای ثروتمند به قدرت اعداد واقف هستند. بازاریابان شبکه‌ای بیپول به نفرات کمی می‌فروشند و بعد سعی می‌کنند همین نفرات را مدیریت کنند. یادتان باشد که انگیزه های موفقیت بیشمار هستند. ریاکارانه است که برای یکی از آنها زیادی ارزش قائل شوم. بعضی ها با پول ترغیب می شوند و بعضی دیگر با مقام. بعضی برای شهرت می کوشند و بعضی برای عنوان. بعضی می گویند تربیت درست فرزندانشان تنها اولویت آنهاست، در حالی که بعضی دیگر می گویند نمی خواهند بچه دار شوند، چون شغلشان از هر چیزی برایشان مهمتر است. بعضی ها تماشاچی هستند و بعضی دیگر کننده. نظر تک تک افراد برای من مهم است، ولی به دلیل هدف این فصل من روی پاداشی تمرکز می کنم که انگیزه ای اکثر بازاریابان شبکه‌ای است: پول. اکثر افراد به خاطر علاقهشان به درآمد بیشتر وارد این صنعت می شوند. اگر جور دیگری وانمود شود صحیح نیست. کسانی هستند که چون قبول ندارند که پول مهم است، کار ما را قبول ندارند. بعضی های دیگر رفتار خصمانه دارند و از این شاکی هستند که ما بیش از حد روی مادیات تمرکز کرده ایم. شرمنده رفقا، ولی قضیه اصلا این نیست. مقصود این کتاب این است که به افرادی که تصمیم گرفتن به موفقیت مالی برسند کمک کند تا درآمد نجومی کسب کنند. پول درآوردن تنها یکی از انگیزه های موفقیت است، ولی همانطور که گفتم پول هدف اصلی خیلی از کارآفرینان است. کسانی که وارد حرفه ما میشوند باید متوجه باشند که بازاریابی شبکه‌ای بازی اعداد است. هرچه افراد بیشتری دعوت کنید تعداد بیشتری جذب میکنید، هرچه افراد بیشتری جذب کنید محصول و خدمات بیشتری میفروشید و پول بیشتری در میآورید. همین ختم کلام. بازاریابی شبکه‌ای شانسی نیست. در بازاریابی شبکه‌ای شما باید چنان اعتقاد سفت و سختی به محصول و فرصت تجاری خود داشته باشید که صادقانه بخواهید به همه مردم دنیا درباره این فرصت ثروت آفرینی بگویید و راه و روش آن را به هر کس که گوش شنوا دارد یاد بدهید. من طرح‌های بازپرداخت شرکت‌های بیشماری را بررسی کردم. هیچ کدامشان سقف ندارند. اگر می‌خواهید هفته 1,000,000 دلار در بیاورید، هیچ کس جلودارتان نیست مگر خودتان. مجدداً میگویم که اصل تعداد است. بازاریابان شبکه‌ای ثروتمند متوجه هستند که این کار بازی اعداد است. بازاریابان شبکه‌ای بیپول ظاهراً متوجه این اصل نیستند. مسلماً بعضی ها عزت و احترام میخواهند، بعضی دیگر میخواهند هزینه های ماشینشان را در بیاورند، بعضی ها هم میخواهند که بخشی از یک شبکه اجتماعی باشند. همه اینها خوب است، ولی اگر انگیزه شما ثروت نجومی است عددها خیلی مهمند. این هم مهم است که بدانید بسیاری از زیرشاخه‌های شما هدفشان با هدف شما یکی نیست. اگر تمام وقتتان را صرف حمایت از کسانی بکنید که میلی به ساختن مجموعه غول‌آسا ندارند، به اهداف مالی کلان خود در بازاریابی شبکه‌ای نمی‌رسید. مسئله درست و غلط یا باهوش و احمق بودن نیست. شما باید دست از قضاوت‌های ارزشی بردارید و صرفاً کاری را بکنید که به تحقق رویاهایتان بی‌انجامد. مهم‌تر اینکه نگذارید یادگیری رنده ها با انتقاد از انگیزه هایتان تمرکز شما را برهم بزنند. پیش از اینکه فرمول عددی موفقیت را به شما بدهم، میخواهم مطمئن شوم که شما تفاوت رهبران با یادگیرنده ها را متوجه شده اید، چون هر دو گروه در مجموعتان حضور دارند. رهبر کسی است که پیوسته ممکنه ها را نشان میدهد، یادگیرنده کسی است که به دنبال اطلاعات است. استراتژی های جذب که در ادامه میآورم باید برای هر دو گروه جذاب باشد. استراتژی جذب بدون مقاومت 1. آگهی روی کاغذهای 1 دست. برای اجرای این استراتژی یک دسته 100 برگی یا بیشتر کاغذهای یادداشت سبز رنگ 1 اندازه بخرید. کارت ها را بدهید که روی آن با جوهر مشکی جمله های زیر به صورت حرفه‌ای و خوشخوان چاپ کنند. ماهی 30,000 دلار در بیاورید. لباس دوخت طراحان حرفه‌ای را بپوشید. سوار مرسدس بنز جدید بشوید. برای مصاحبه همین الان تماس بگیرید. شماره تلفنتان را بنویسید. فقط متقاضیان جدی تماس بگیرند. بسیاری از کسب و کارهای خرد تابلوهایی نصب می‌کنند که دیگران بتوانند کارت‌های ویزیت یا تبلیغات خود را در آنها قرار دهند. کاغذهای سبز رنگ شما بلافاصله توجه بیننده را جلب می‌کند و محتوای آنها کنجکاوی او را برمی‌انگیزد. کاغذها را در سطح شهر نصب کنید و آماده زنگ خوردن گوشی‌تان باشید. توجه، در حالی که 30,000 تا 50,000 دلار در ماه روی کاغذ موجب کنجکاوی می شود، اگر روی بیلبورد چاپ شود باورپذیرتر می نماید. مطالب بیشتر را در استراتژی جذب بدون مقاومت 5 بخوانید. مانند مرحله پیگیری، اطمینان یابید که پیام صوتیتان خیلی خلاصه، دوستانه و حرفه‌ای باشد. به تماس گیرنده بگویید که الان نمیتوانید صحبت کنید و از او بخواهید که اسم و شماره خودش را بدهد تا در اولین فرصت با او تماس بگیرید. از تماس او تشکر کنید و نشانی ایمیل یا وبسایت خود را به او بدهید. در پیغامتان از فروش و شرکت و محصول چیزی نگویید. اگر حرفی بزنید، نیمی از مشتری‌های احتمالی خود را بدون اینکه اسم و شماره از خود بگذارند از دست می‌دهید. استراتژی جذب بدون مقاومت 2. لیست همصنفی‌ها. فهرست همصنفی ها یکی از غنی ترین منابع برای یافتن مشتری احتمالی است. منظور من از لیست همصنفی ها فهرستی از حاوی نام افرادی که با آنها مشارکتی دارید. این افراد می توانند بنگاهدار، اسکی باز، کوهنورد یا فوتبالیست باشند. هر کسی از هر صنفی. ویژگی برجسته لیست های همصنفی این است که با کمک آن می توانید ظرف مدت کوتاهی یک بازار گرم بزرگی برای خود بسازید. این گروه ها یا صنف ها را می توانید در اینترنت و از طریق وبگاه های مربوط یا شبکه های اجتماعی پیدا کنید. خوبی اینترنت این است که فهرست شما بین المللی می شود. در مجموع سراغ گروه یا گروه هایی بروید که با شما اشتراکاتی دارند. مثلا در مورد خودم که اهل پرش با پاراگلاید هستم، از انجمن خلبانان پاراگلاید ایالات متحده لیستی از خلبانهای پاراگلاید به دست آوردم. با این لیست به 30,000 نفر مشتری احتمالی در آمریکای شمالی دسترسی پیدا کردم. قسمت هیجان انگیز ماجرا این بود که من با تک تک این آدمها وجه اشتراک داشتم. استفاده از لیست همصنفی ها خیلی ساده است. یک لیست به دست می آورید و بعد با افراد داخل لیست یک به یک تماس می گیرید. در معرفی خودتان بگویید که شما همین کاری را می کنید که آنها می کنند. برای مثال من با خلبان های پاراگلاید تماس گرفتم و گفتم سلام، من مارک یارنل هستم، خلبان پاراگلاید هستم. از قرار معلوم شما هم خلبان پاراگلاید هستید. این جمله یک رابطه دوستانه بین من و مخاطبم ایجاد می کرد. بعد می گفتم شاید خنده‌دار به نظر برسد، ولی من یک راهی برای خلبانهای پاراگلاید مثل خودم پیدا کردم که می توانیم ماهی 30,000 دلار تا 50,000 دلار در بیاوریم و هفته‌ای 5 بار پرواز کنیم. آدرس وبسایتی را بهت می دهم، یادداشت کن تا بعداً به آن سر بزنی. در اکثر موارد حتی از مخاطبم نمی پرسیدم که به این کسب و کار علاقه‌ای دارد یا نه. فقط می گفتم سری قلم را بردار و آدرس وبسایتی را که می دهم یادداشت کن. همه چیز آنجا توضیح داده شده. لیست های همصنفی ابزارهای فوق‌العاده‌ای هستند. با این لیست ها کسانی که وجوه اشتراکی با هم دارند، مثل تخصص یا سرگرمی خاص، علاقه فرهنگی یا رشته ورزشی، می توانند با همفکران خود ارتباط برقرار کنند. فرض کنیم شما پرستار هستید و لیستی از پرستارهایی به دست می آورید که در 1000 کیلومتری منزلتان زندگی می کنند و کار می کنند. شما به تک تک آنها زنگ میزنید و خودتان را پرستار معرفی میکنید. بعد میگویید که راهی برای پرستارها پیدا کرده اید که بتوانند کلی پول در بیاورند. از آنها بخواهید که خودکار را بردارند و اطلاعات تماسی را که با آنها میدهید یادداشت کنند. روش استفاده از لیست همصنفی ها به همین سادگی است. مردم به من میگویند که مطلقاً هیچ بازار گرمی ندارند. آنها مدعی میشوند که هیچ تفریح و سرگرمی ندارند. عضو هیچ سازمان یا کلیسایی هم نیستند. برای همین شک دارند که بتوانند لیستی از مشتریهای احتمالی تهیه کنند. ولی وقتی من چند تا سوال از آنها میکنم، سرانجام متوجه میشوند که یک وجه اشتراکی با دیگران دارند. شما هم بازارهای بالقوه بزرگی دارید که وقتی متوجه شوند با شما اشتراکاتی دارند، با روی خوش به پیشنهاد شما پاسخ می‌دهند. تنها کاری که باید بکنید این است که لیست‌ها را تهیه کنید و مشغول زنگ زدن شوید. خودتان را معرفی کنید و توضیح دهید که روشی برای آدم‌هایی مثل خودتان پیدا کرده اید که با آن می‌توان پول هنگفتی درآورد و وقت بیشتری برای کارهای مورد علاقه خود گذاشت. منابع جذاب و دست نخورده دیگری هم برای جذب مشتری احتمالی وجود دارند. از جمله این منابع آژانس ها و دفترهای کاریابی هستند. یک خانم جوانی به نام دیونی اهل ناکسویل ایالت تنسی از این استراتژی مشتریابی استفاده کرد و ظرف یک سال معدن طلا را کشف کرد. او مشخصاً یک دفتر کاریابی در ناکسویل پیدا کرد و مالکان آن را که یک زوج بودند به کار دعوت کرد. او به آنها گفت که وارد یک کسب و کار جدید شده و پیشنهاد ویژه‌ای برایشان دارد. آن زوج با شنیدن پیشنهاد ویژه طبیعتاً موافقت کردند که با او ملاقات کنند. هنگام صرف ناهار، دیونی یک سوال بسیار هوشمندانه و تحریک‌آمیز از آن زوج پرسید. آیا مالکان دفتر کاریابی ترجیح می‌دهند 5% از درآمد ماهیانه یکایک مشتری‌های دفتر تا آخر عمر به آنها برسد یا به یک درآمد معمولی معادل درآمد یک ماه کارجو، آن هم وقتی کار برایش پیدا شود، قناعت می‌کنند؟ به عبارتی دیگر، آیا می‌خواهند بابت پیدا کردن کار برای کارجو فقط یک بار کمیسیون بگیرند یا می‌خواهند هر ماه 5% از درآمد آن فرد را تا آخر عمر دریافت کنند؟ حساب کتابش با شما. نیازی به گفتن ندارد که این حرف آن زوج را شیفته کرد. آن دو گفتند که ترجیح می دهیم 5% از درآمد ماهیانه مشتری هایی را بگیریم که برایشان کار پیدا می کنیم. این توافق نشانه آغاز یک رابطه پرسود دو طرفه بین دیونی و مالکان دفتر کاریابی بود. دیونی مالکان دفتر کاریابی را زیر شاخه مستقیم خود کرد و آنها با مراجعه به بانک اطلاعات خود کارجویان را برای مصاحبه با دیونی دعوت کردند. هدف یافتن افراد مسئولیت پذیر و اجتماعی و مصاحبه با آنها برای معرفی فرصت‌های فروش با کمیسیون مستقیم بود. مطابق توافق دیونی با مالکان دفتر کاریابی، دیونی باید کارجویان جذب شده را در زیر شاخه آن زوج قرار می‌داد و از آنها حمایت می‌کرد. همه شهرها دفتر کاریابی دارند. به تک تک آنها سر بزنید و پیشنهاد خود را مطرح کنید. روال کار ساده است. به مالکان دفترهای کاریابی بگویید که ایده پولسازی دارید که سود کلانی نصیب هر دو طرف می‌کند. آنها را به صرف نهار دعوت کنید و توضیح دهید که فرصت پیشنهادی شما شامل 5-10% از درآمد ماهیانه تک تک کارجویان تا آخر عمر به جای یک کمیسیون بابت هر کارجو است. چشمانشان را نگاه کنید که برق می‌زند. یادتان باشد که دفترهای کاریابی وقتی برای کسی کاری پیدا می‌کنند مبلغ قابل توجهی به دست می‌آورند. وقتی با یکی از این دفترها به توافق برسید که مبنای استراتژی جذب بدون مقاومت 6 است، یک فرصت تجاری مادام العمر با کسانی خلق کرده اید که عملاً درآمدشان از راه هماهنگی مصاحبه برای مشتریان خود است. به علاوه مجموعه‌ای می‌سازید با سرکردگی حرفه‌ای‌هایی که مدام به صورت روزانه و هفتگی مشتری احتمالی جدید دارند. شما فقط به یک دفتر کاریابی نیاز دارید تا بتوانید بخشی از مجموعتان را با فروشندگان حرفه‌ای بسازید. همین متحد تنها پول کلانی نصیبتان می کند، چون دفتر چنین کسی منبع غنی برای یافتن مشتری های احتمالی و جذب آنها به بازاریابی شبکه ای است. استراتژی جذب بدون مقاومت سوم، کیوسک. توجه کرده اید که در تمام مراکز خرید همه شهرها در آمریکای شمالی یک غرفه کوچکی است به نام کیوسک که در آن انواع چیزها از تلفن همراه گرفته تا بدلیجات، شمع، کیف و غیره می‌فروشند. مدیریت خیلی از این کیوسک ها با کسانی است که آنها را اجاره کردند، نه با کارکنانی که با حداقل دستمزد آنجا کار می کنند. استراتژی کیوسک این است که در هر مرکز خرید یکی از مدیران این کیوسک ها را جذب می کنید. این فرد معمولاً هر هفته با هزاران نفر تعامل دارد. آخر هفته‌ای که این تعداد بیشتر هم می‌شود، کار او این است که کسانی را که به نظر مسئولیت پذیر و خوش برخورد هستند انتخاب می‌کند و یک سی‌دی رایگان درباره کسب و کار شما به آنها می‌دهد. شما مدیر کیوسک را در زیر شاخه خود ثبت نام می‌کنید و می‌گویید که هر نفری که به شما معرفی کند و جذب شود، در زیر شاخه او ثبت نامش خواهید کرد. شیوه کیوسک حقیقتاً فوق‌العاده است. اگر بتوانید تنها 3-4 مدیر کیوسک را وارد مجموعه خود کنید تا مشتری های رهگذر را ارزیابی کنند، با آنهایی که مسئولیت پذیر به نظر می رسند گپ بزنند و با آنها سیدی بدهند، عملاً به یک منبع بیپایان مشتری احتمالی دست پیدا می کنید. شما با این روش بدون حضور در مراکز خرید به هزاران مشتری احتمالی دسترسی پیدا می کنید. به علاوه بعضی از مالکان کیوسک ها مشتاقانه از این پیشنهاد شما استقبال می کنند، چون از دید آنها این فرصت بسیار سودآور است. بعضی ها ارزش این مشتریابی را درک می کنند ولی بعضی دیگر درک نمی کنند. مهم نیست، چون شما برای رسیدن به موفقیت مالی به چند نفر از آنها بیشتر نیاز ندارید. با یک سوال ساده سراغ این افراد بروید. اگر بگوییم شما می توانی بدون هیچ هزینه بابت اجاره یا مالیات از همین کیوسک ماهی $10,000 اضافه در بیاوری، دعوت من برای صرف نهار را قبول می‌کنی تا روش آن را برایت توضیح دهم یا نه؟ استراتژی جذب بدون مقاومت چهارم، شیوه سرنوشت. لورا کال یکی از مستعدترین خانم‌های جوان در تاریخ بازاریابی شبکه‌ای است و پدرش ریچارد کال نیز یکی از بهترین مربیان در این حرفه است. لورا هنگام ترک دانشگاه استراتژی را در پیش گرفت به نام شیوه سرنوشت. این جور تاکتیک ها راست کار افراد اجتماعی مثل لورا است. روش آن به این ترتیب است: لورا که اهل لانگ آیلند است، به مکانهای مختلفی در منهتن و لانگ آیلند می رفت، جاهایی که اطراف او پر از آدم باشد، مثل صف سینما، تئاتر یا اتوبوس. بعد لورا از مرد یا زنی که کنارش ایستاده بود می پرسید که به سرنوشت اعتقاد دارد یا نه. هدف لورا این بود که با افرادی که ظاهر حرفه‌ای و چهره کمی خسته دارند باب صحبت را باز کند. از آنجا که اکثر آدم‌ها در دنیای کسب و کار امروز چنین چهره و قیافه‌ای دارند، پیدا کردن آنها کار ساده‌ای است. افراد در پاسخ به سوال لورا معمولاً اینجور جواب می‌دهند: خب منظورت چیه؟ لورا هم در پاسخ میگوید آیا قبول داری که هر اتفاقی دلیلی دارد؟ مثلا ما در یک شهر 10 میلیون کنار هم ایستاده ایم. احتمال این که من و شما همزمان در یک صف کنار هم ایستاده باشیم چقدر است؟ در میان این همه جایی که در نیویورک هست، من و شما می توانستیم الان جایی دیگر در میان این 10 میلیون آدم باشیم. شاید سرنوشت من و شما را به اینجا کشانده. بعد لورا یک سی‌دی یا نوار کاست یا کارت ویزیت با آن فرد میدهد و میگوید به این قضیه فکر کن. من به سرنوشت اعتقاد دارم و فکر میکنم من و شما به دلیلی به سمت یکدیگر کشانده شده ایم. لورا به من گفت که یکی از بهترین توضیح کنندگانش را با این شیوه پیدا کرده است. ماجرا از این قرار بود که مردی مقابل هتل پلازا در منهتن از تاکسی پیاده شد. وقتی میخواست کرایه تاکسی را بدهد، معلوم بود که استرس دارد. با یک دستش کیفش را چسبیده بود و با دست دیگر کورمال کورمال دنبال پول میگشت. لورا هم منتظر بود کار این آقا تمام شود و خودش سوار تاکسی شود. در همین حین بود که لورا از آن مرد پرسید که به سرنوشت اعتقاد دارد یا نه. مرد گفت چی داری میگی؟ لورا گفت خب از میان تمام تاکسی های نیویورک سیتی چطور میشود که من و شما این یکی را انتخاب کنیم؟ منی که تخصصم این است که به کسانی مثل شما یاد بدهم چطور از استرس کار و دوندگی های ملالآور هر روز خلاص شوید و در منزلتان پولدار شوید اینجا هستم و شمایی که مشخص از تاجر موفق و جاافتاده هستید اینجایید. چی شده که در میان این همه تاکسی و آژانس در این شهر من اتفاقی بخوام سوار تاکسی بشوم که شما داشتید از آن پیاده می شدید؟ من به سرنوشت اعتقاد دارم. شاید من و شما به دلیلی به سمت هم کشیده شده ایم. بیایید یک کاری بکنیم. من این سی دی را به شما می دهم. اگر مطالبش برایتان منطقی بود به من زنگ بزنید. بعد لورا سوار تاکسی شد و رفت. وقتی لورا به خانه رسید، آن مرد که تازه در هتلش مستقر شده بود و تحت تأثیر صحبت‌های لورا و مسئله سرنوشت قرار گرفته بود به او زنگ زد. آنها با هم دوست شدند. سرانجام آن مرد ثبت نام کرد و طولی نکشید که در کارش حسابی موفق شد. شیوه سرنوشت برای آنهایی که کمی جسور و روک و راست هستند فوق‌العاده مؤثر است. این شیوه برای لورا کال جواب داد. چرا شما امتحانش نمی‌کنید؟ از چند نفر بپرسید که به سرنوشت اعتقاد دارند یا نه. احتمال دارد که آنها در مسیر منزل به سوال شما فکر کنند و با حرف شما کلنجار بروند تا اینکه گوشی را بردارند و به شما زنگ بزنند و بپرسند که منظورتان دقیقاً از این سوال چه بوده است. استراتژی جذب بدون مقاومت 5 بیلبورد. اگر یک تیمی از بازاریابان شبکه‌ای پول روی هم بگذارند و از این استراتژی استفاده کنند، نتیجه‌ای که عایدشان می‌شود حیرت انگیز خواهد بود. قبول دارم که این استراتژی به خاطر هزینه بالای آن به کار خیلی از شما نمی‌آید. کرایه یک بیلبورد معمولاً حداقل 800 تا 1000 دلار در ماه می شود. با این حساب اگر 8 یا 10 نفر در مجموعتان در این ایده شرکت کنند، هر کدامتان باید حدود 100 دلار هزینه کنید تا بتوانید یک بیلبورد بزرگ در یکی از بخش‌های پرتردد یک آزاد را کرایه کنید. اگر انجام این کار در وسع شما نیست، با افراد دیگری از مجموعتان که مایل به انجام این کار هستند دور هم بنشینید و راجع به هزینه آن به توافق برسید. به محض اینکه تبلیغ شما روی بیلبورد نصب شود، تماس‌ها شروع می‌شوند. پس آماده باشید و برنامه‌ریزی کنید که مشتری‌های احتمالی در کجای مجموعه و زیر شاخه چه کسی باید ثبت نام شوند. نکته مهم در این استراتژی این است که پیام روی بیلبورد باید روشن و ساده باشد. یادتان باشد که مردم در حال رانندگی هستند، شاید با سرعت بالا، پس پیام باید خلاصه، هدفمند و آسان خوان باشد. دو نمونه مؤثر. از دوندگی ها خسته شده اید، در خانه بشینید و ماهی انقدر دلار در بیاورید، به علاوه شماره تلفن. از این ترافیک بدتان می آید، در خانه تان کار کنید و ثروتمند شوید، به علاوه شماره تلفن. چند سوال ساده. آیا در 2 یا 3 سال گذشته یا حتی در 6 ماه گذشته هنگام رانندگی توجهتان به بیلبوردی جلب شده که درباره فرصت تجاری خاصی صحبت کرده باشد؟ احتمالاً خیر. پس چرا شما روی این نقیصه سرمایه گذاری نمی کنید؟ یک زمانی 8 تا 12 تا از این تبلیغات بیلبوردی در شهرهای مانند آنتالیا و دنور دیده می شد. توضیح کنندگانی از یک شرکت بیمه بعضی از این تبلیغات را نصب کرده بودند و در نتیجه میلیون ها دلار پول درآورده بودند. بعضی دیگر را توضیح کنندگانی از شرکت های بزرگ بازاریابی شبکه نصب کرده بودند. برخی از این توضیح کنندگان اعضای یک برنامه رژیم غذایی بودند که به مشتریان خود وعده میدادند که می توانند به سرعت وزنشان را کم کنند. تنها کاری که باید می کردند این بود که به شماره تلفن روی بیلبورد زنگ بزنند. آگهی های آنها بی‌نهایت نتیجه بخش بودند. اما نکته مهم در مورد این استراتژی مشتریابی این است که درست مثل خیلی از شیوه های دیگری که کارآمدی بالایی داشتند، این شیوه نیز تحت تأثیر گرایش روزافزون مردم به دنیای مجازی تا اندازه زیادی مورد غفلت قرار می گرفت. امروزه به نظر می رسد همه به این در و آن در می زنند تا ببینند چطور می توانند از آمار بازدید از وبگاه یا وبسایت پول در بیاورند. مردم در سرتاسر جهان به دنبال راههایی برای جذب رهبران از طریق اینترنت و سایر فناوری‌های دیجیتال هستند. مسلماً این ابزارهای پرسرعت روش‌های فوق‌العاده‌ای برای انتقال اطلاعات هستند، ولی برای مشتریابی از میان انبوه کسانی که به کسب و کار خانگی علاقه‌مندند کارآمد نیستند. همزمان که شمار کاربران اینترنت رو به فزونی است، بسیاری از شیوه های سنتی تر و عینی تری که همچنان کارآمدی دارند به دست فراموشی سپرده می شوند. امروز بیلبورد های خیلی کمی در ایالات متحده نصب هستند که مردم را به سمت راه های کسب درآمد بالا و داشتن وقت آزاد بیشتر ترغیب کنند. حالا که می دانید می توانید با ماه 800 تا 1000 دلار در ماه تبلیغ کنید، چرا از این فرصت مغتنم بهره نمی برید؟ چند نفر از اعضای مجموعه تان را جمع کنید و با کمک های سرمایه لازم برای کرایه یک بیلبورد را تأمین کنید. با این کار مشتری های احتمالی بیشماری را به سمت خود می کشید. اطمینان یابید که محتوای تبلیغ بیلبوردی حاکی از آن باشد که شما به دنبال کسانی هستید که به درآمد هنگفت علاقه‌مندند. پتانسیل درآمدی را ملایم کنید. مبالغ 10,000 تا 15,000 دلار در ماه توجه مردم را جلب می‌کند. ولی اگر شما درآمدهای بالای 15,000 دلار در ماه را روی بیلبورد اعلام کنید، افراد معمولی بی‌توجه به آگاهی شما از کنار بیلبورد عبور می‌کنند، چون آنها نمی‌توانند با آن ارقام ارتباط برقرار کنند. ارقام هیجان انگیز ولی واقعی را انتخاب کنید. همچنین ماموران دولتی ممکن است به ارقامی که غیر واقعی به نظر می‌رسند حساسیت نشان دهند. پس ادعا نکنید که درآمدهای کلان دارید. خلاصه اینکه اگر بتوانید یک بیلبورد را در جایی پرتردد به مدت یک یا چند ماه اجاره کنید، با ابزار بسیار خوبی به استقبال انبوه مشتری‌های احتمالی می‌روید. استراتژی جذب بدون مقاومت ششم، نمایشگاه فرصت‌های شغلی. آیا می دانید که چندین و چند نمایشگاه فرصت شغلی در طول سال در شهرهای مختلف در سرتاسر آمریکای شمالی برگزار می شوند؟ اگر در این فکرید که در یکی از این منابع مشتری احتمالی شرکت کنید، هدفتان نباید اجاره غرفه باشد. منطقی تر آن است که یک کیسه سیدی تبلیغاتی شرکتتان را بردارید و بلیت نمایشگاه را بخرید و سعی کنید تا می توانید با افراد بیشتری در سالن‌های نمایشگاه درباره کسب و کارتان صحبت کنید و یک سیدی به هر نفر بدهید. در یکی از همین نمایشگاه ها که اخیراً در منطقه ما برگزار شده بود، حدود 38,000 نفر شرکت کرده بودند. این 38,000 نفر دنبال تغییر شغل بودند. خیلی مشتاقم بدانم که آیا شما جایی بهتر از این محیط مملو و از افراد جویای کار سراغ دارید؟ همانطور که گفتم، نمایشگاه فرصت‌های شغلی همه جا برپا می‌شود. اگر هم نمایشگاهی در منطقه دیگر برپا شده، ارزشش را دارد که به آنجا سفر کنید. در همه نمایشگاه‌های فرصت شغلی در هر جا که برگزار شوند، هزاران هزار کارجوی خسته را می‌بینید که دنبال راه حل برای معضلات مالی خود هستند. من بازاریابان شبکه‌ای را می‌شناسم که همه مشتری‌های احتمالی خود را در همین نمایشگاه‌ها پیدا می‌کنند. با این حال شنیدم که بعضی از بازاریابان شبکه‌ای به خاطر اینکه هزینه‌ای بابت قرفه نمی‌دهند غیر اخلاقی می‌دانند که در این نمایشگاه‌ها مشتریابی کنند. من مخالفم. دو نکته مهم درباره نمایشگاه‌های فرصت شغلی هست که باید به خاطر سپرد. یکی اینکه در این نمایشگاه‌ها شرکت‌هایی می‌آیند که فرصت‌های شغلی مختلفی با حقوق معین عرضه می‌کنند. دوم اینکه هزاران نفر در این نمایشگاه‌ها در جستجوی یک گزینه بهتر برای وضعیت اشتغال فعلی خود هستند. اصلاً فرقی نمی‌کند که شما در یک غرفه باشید و رسماً تبلیغ کنید یا اینکه در میان جمعیت باشید و مشتریابی کنید. هر دو روش کاملاً اخلاقی هستند. بهترین تکنیک در مشتریابی بدون مقاومت در نمایشگاه فرصت‌های شغلی این است که خیلی راحت باب صحبت را با افراد باز کنید، کارت ویزیت آنها را بگیرید و بعداً به آنها زنگ بزنید. راه نیفتید در سالن نمایشگاه که خودتان را معرفی کنید یا کارت ویزیت خود را به آنها بدهید. هیچ بروشور یا دفترچه‌ای در سالن یا محیط نمایشگاه پخش نکنید. من یک توضیح کننده اهل دنور میشناسم که تا سان دیگو رفت و در نمایشگاهی که گفته میشد خیلی هم بزرگ است شرکت کند. او با صدها اسم و آدرس مشتری احتمالی به خانه برگشت. یک آقای محترم دیگری به لاس وگاس رفت تا در یک نمایشگاه فناوری شرکت کند. این نمایشگاه هیچ ربطی به فرصت‌های شغلی نداشت. او یک کاغذ نوشت با متن شرکت من دنبال 3 کارمند خوب می‌گردد. دور گردن انداخت و 2 روز در نمایشگاه پرسه زد. در نهایت با بیش از 500 کارت ویزیت به خانه برگشت. نتیجه اخلاقی این می شود که نمایشگاه های فرصت شغلی را از دست ندهید. این نمایشگاه ها برای بازاریابان شبکه‌ای حکم معدن طلا را دارند. راهبرد جذب بدون مقاومت هفتم، جلودار تابوت. من استراتژی جذب بدون مقاومت میلیون دلاری را آخر گذاشتم. دقت کنید، چون این استراتژی قرار است شما را از رقابت با انبوه بازاریابان شبکه‌ای نجات دهد. دلیلی که با آن استراتژی جلودار تابوت میگویم این است که شما باید با هر مشتری احتمالی خود اینقدر هر 6 ماه یک بار تماس بگیرید تا اینکه در مجموعه شما ثبت نام کند یا بمیرد و در تشبیه جنازه اش جلودار تابوتش شوید. شما باید با پشتکار مشتری‌های خود را پیگیری کنید تا از پاداش‌های این استراتژی بهره‌مند شوید. برای پیگیری مستمر می‌توانید از نرم‌افزارهای مرتبط استفاده کنید یا به روش کمتر پیچیده زیر عمل کنید. 1. جعبه، مثلا جعبه کفش، بردارید و با 11 مقوا آن را به 12 قسمت مساوی برای 12 ماه سال تقسیم کنید. 2. در هر بخش 30 کارت سفید از شماره 1 تا 30 بگذارید. 3. هر وقت با یکی درباره کسب و کارتان صحبت می‌کنید، به فرض اینکه برخوردشان خوب باشد، یک کارت را به آنها اختصاص دهید. روی کارت اطلاعات تماس او را و هر اطلاعات دیگری که کمکتان کند او را به یاد آورید یادداشت کنید. 4. کارت را در آن قسمت از جعبه بگذارید که دقیقاً 6 ماه بعد از تاریخ امروز باشد. این کار به این دلیل خیلی مهم است که اگر نگوییم اکثریت بازاریابان شبکه‌ای، دست کم نیمی از آنها مشتری احتمالی را رها می‌کنند، انگار که دور انداختنی است. به این آمار توجه کنید. مردم در آمریکای شمالی حدود هر 3.7 سال یک بار تغییر شغل می‌دهند. نکته اینجاست که آنها را در یکی از این پیچ‌های تغییر بگیرید. وقتی این کار را بکنید، احتمال دارد که آنها به شریک عمری شما تبدیل شوند. علت اینکه استراتژی شماره 7 را مهمترین استراتژی بدون مقاومت می‌دانم، این است که وقتی شما برای بار اول با مشتری احتمالی صحبت می‌کنید، اگر تا 6 ماه به روش درست او را پیگیری کنید، او به شما نه نخواهد گفت. با همه در تماس باشید. اگر با مشتری احتمالی تماس گرفتید و او وارد شد که عالی است، اگر نگفت، اطلاعاتش را روی کارت بنویسید و آن را در ششمین خانه بعد از خانه‌ای که متعلق به ماه جاری است قرار دهید. چرا؟ چون مثلا وقتی در 16 ژانویه از رختخواب بلند می‌شوید، 28 نفر را دارید که 6 ماه پیش کار را با آنها معرفی کرده اید و امروز باید با آنها تماس بگیرید. حالا چطور با این افراد تماس بگیریم؟ خیلی ساده است. فرض کنیم قرار است امروز با باب صحبت کنیم و باب علاقه‌ای به کار شما ندارد. خیلی راحت بگویید میشه 6 ماه دیگه دوباره با تماس بگیرم؟ شاید آن موقع نظرت عوض شد. باب خوب برخورد میکند و منتظر است که هرچه سریعتر تلفن را قطع کند و میگوید حتما الان وقتش نیست، اگر خواستی بعداً با من تماس بگیر. وقتی 6 ماه بعد با باب و 20 یا 30 نفر دیگری که در آن کارت آن روزتان هستند تماس میگیرید، سر صحبت را اینجوری باز کنید: سلام باب، مارک یارنل هستم. 6 ماهی میشود با هم صحبت نکرده ایم. تو گفتی چند ماه بعد با تو تماس بگیرم. الان 6 ماه شده و میخواهم ببینم حالا میتوانی از آن 30,000 دلار در ماه استفاده کنی. اگر یادت باشد 6 ماه پیش گفتی که با 30,000 تا 50,000 دلار در ماه احتیاجی نداری. زنگ زدم ببینم توی این مدت چیزی در زندگیت تغییر کرده که بتوانی از این مقدار پول استفاده کنی یا خیر. اگر باب دوباره بگوید نه، کارتش را در ششمین خانه بعد از خانه این ماه بگذارید و 6 ماه دیگر به او زنگ بزنید. یادتان باشد که استراتژی جلودار تابوت می‌خواهد بگوید که هیچ وقت نباید دست از سر مشتری احتمالی بردارید. هر 6 ماه یک بار با او تماس بگیرید تا اینکه ثبت نام کند یا بمیرد. اکثریت بازاریابان شبکه‌ای فقط یک بار با مشتری احتمالی تماس می‌گیرند و بعد بی‌خیالش می‌شوند، انگار که می‌خواهند آنها را دور بریزند. بعد می‌روند دنبال یک مشتری جدید می‌گردند. هیچ وقت اسم هیچ مشتری احتمالی را دور نیندازید. شاید روزی آنها را در پیچ تغییر گیر بیاورید. آنها قربانی تعدیل نیروی کار هستند. آنها از رئیسشان متنفرند یا درآمدشان کم شده است. دلیلش هر چه که باشد، شاید دفعه بعد مشتاق شنیدن پیشنهاد شما باشند. وقتی هر 6 ماه یک بار به مشتری‌های احتمالی خود زنگ می‌زنید و با آنها درست برخورد می‌کنید، سرانجام بعضی از آنها را در زمان درست شکار خواهید کرد. پشتکار و زمان‌سنجی هر دو با هم دو جزء اساسی استراتژی جذب جلودار تابوت هستند. این کار از هر چیزی مهمتر است. برای هر مشتری احتمالی یک کارت درست کنید. نام و شماره تلفنش به همراه هر سرنخی از آخرین گفتگوتان با او را روی آن بنویسید. همیشه کارت مشتری احتمالی را در ششمین خانه از خانه ماه فعلی قرار دهید. سرانجام آنها را در زمان مناسب و مکان مناسبی در زندگیشان شکار خواهید کرد. آنها هم در زمان و مکان درست پیشنهاد شما را میپذیرند. چه فکر بکری؟ اکنون 7 استراتژی بدون مقاومت برای جذب مشتری در اختیار شماست. عملاً تمام تیپ‌های شخصیتی در تدوین این 7 استراتژی لحاظ شدند. پس می‌توانید با توجه به تیپ شخصیتی خود چندتایی از این استراتژی‌ها را برگزینید و اصل هم همین است که به تفاوت‌ها واقف باشید، چون احتمال اینکه همه در یک مجموعه دارای ویژگی‌ها، مهارت‌ها و علاقه یکسان باشند صفر است. برای همین است که روش‌های تک فرمولی و آماده جواب نمی‌دهند. با اینکه ممکن است همانندسازی در نگاه اول مطلوب به نظر رسد، ولی طولی نمی کشد که برای بعضی ها با علایق متفاوت باعث سرخوردگی می شود. وقتی هم که کسی سرخورده شود و راهی برای افزودن به لیست مشتریان احتمالی خود نداشته باشد، خروجی خواهد شد. در خاتمه میخواهم یادآوری کنم که ترس از جواب رد لولو تازه واردان به بازاریابی شبکه‌ای و همه کسب و کارهای مستقل است. با کمک این 7 استراتژی بر این ترس غلبه کنید و وقتی که دیگر نترسید، دیگر جواب رد نمیشنوید.